شده، چقدر ما اولا تربیت میکنیم این افراد رو از اون بچگی. شما الان اون شخصی که مثلا میاد، ما الان مثلا اومدیم مجموعه آکادمی درست کنیم یا مثلا مجموعه استعدادیابی درست میکنیم تو این برنامه های تلویزیونی خودمون یا برنامه های رادیو، این افراد پروبال میدیم. چه اولویتی برای ما مهمه؟ مدال مهمه فقط. این که مثلا اومد و یک کار اخلاقی کرد، مثلا رو همون توشک که شما دارید میگید، چقدر واقعا مثلا ما افراد رو داریم که اومدن یک کار اخلاقی کردن، ما اون رو مثلا بلکه ما داریم. من میخوام این رو اشاره بکنم که
من حرف شما رو آقای مبارتفر قبول دارم، اما من یه نظری هم دارم جسارتا.
ببینید یک دو تا کلید واژه‌ام بگم چه مثلا موضوع
نظرم
مثلا اینکه یه شخصی داره واقعا میره داره میرسه به فینال و واقعا حقش کرد تو مدال طلا بگه دیگه، از اینکه بالاتر که بعد میاد مثلا یک مثلا ما کشوری داریم به نام رژیم اشغالگر قدس، خب ما میگیم این این مجموعه در واقع که قاصبن بچه‌ی ما واقعا باشون مبارزه نمی‌کنن. من این رو شاید باورتون نشه، من یه وقتی داشتم در بسیج ورزشکاران که مسئولیت داشتم معاون آموزششون بودم یک دوره‌ای و تو همون ستاد تعبیری فنگ پهلوان دبیر اون ستاد بودم که می‌دونید ما 44 تا نهاد و وزارتخانه رو آوردیم پای کار و متأسفانه وجود نداره که کمک وزارت ورزش جوانان بشه. واقعا از اینکه ما بخوایم الگوی رفتاری درست بکنیم از یه وزارتخونه خارجه، ما باید تمام کشور رو در زمین. وقتی شما تماشاچیه مثلا میلیونی میبینی، این تماشاچی که فقط تو وزارت ورزش که نیستن که فدراسیونه که نیستن، اون تماشاچی به نظر من میشه قشر ورزشی جامعه. پس ما قشر ورزشی جامعهمون خیلی زیاده. تو همین الگوی رفتاری واقعا من با خیلی بچه‌ای که بد می‌کردم چون بهش آموزش داده بودن، از اون بچه خردسال با افتخار میاد میگفت چرا من مثلا خودم نخواستم مبارزه کنم، نه که من اصرار کردم من جای دیگه هم برم این الگوی رفتاری رو خودم میبرم، به خاطر اینکه بهش آموزش دادن از اون برم واقعا تشویق میشه. یعنی در حد واقعا یک کسی که مدال طلا میگیره هم مورد توجه قرار میگیره هم تقدیر ازش میشه. این به عنوان یه نمونه ای که حالا میشد اشاره کرد. ببخشید
بله، من الان ضمن تایید فرمایشات شما من یه نظری هم دارم آقای موحدفر. ببینید تختی رو کشور خواست که الگو بشود.
بله
متوجه هستی چی میگم؟ ما همه کشور، یعنی مسئولان ورزش کشور خواستند که تختی الگو بشود. آیا ما، وگرنه الان ما همین علی دایی که شما اسپوردی و شاید خیلی های دیگر، خیلی ورزشکارا تو خیلی از رشته ها هستند که هستند که دارن کمک میکنن، خیلی کارهای دیگه دارن میکنن، در قید حیات هم هستن، اما آیا ما ببینید فقط رسانه ها نیست، رسانه ها هم دارن بهشون میپردازن، اتفاقا توی شبکه های اجتماعی خیلی بهشون پرداخته میشه، اما واقعا ما اجازه میدهیم که اونها الگو بشوند؟ من عرضم این است که یه اراده ای باید باشد که یک فرد الگو بشود. نمیشه همه چی رو گفت، بعضی وقتا اجازه داده نمیشود که بعضی ها تبدیل به الگوی ورزشی بشود، اما تختی رو همه، چون به حالا در قید حیات هم نبود روحش هم شاد بشه، ما اجازه دادیم که الگو بشود، کلی ورزشگاه به نام کردیم در سراسر کشور. الان شما هر شهرستانی برید یه ورزشگاه به نام تختی ما داریم، اما دیگران رو شاید این اجازه رو بهشون ندادیم.
ببینید در همه جای جهان اتفاقا همونطوری که شما فرمودید، کسی که الگوی اخلاقی توزیع ورزش است و کسی که مدال آور المپیکی است، خب اینا حتما و باید اتفاقا تو شهر خودشون و در کشور خودشون مکانهایی نامگذاری بشه. یه دوره این اتفاق افتاد، مثلا برای من یادمه مثلا تو شهر ری که حالا من خودم یه مدت سکونت داشتم، مثلا برای جناب هادی سایی حتی اومد مثلا میدون ساخته شد، ورزشگاه ساخته شد و اینها، متوجه از من هستین؟
بله.
اصلا نمونه های اینچنینی داشتیم، خب یا مثلا شخصیت های دیگه ای که ما اینا رو اووردیم حتی تا جایگاه مثلا مناسب حکومتی، مثل معاون وزیر، مثل رئیس فدراسیون، مثل نمیدونم عضو شورای شهر، بالا بردیم الان و بهشون منصب دادیم، در حالی که اون زمان به اون الگوی رفتاری تختی به شهرداری حتی میدونید که تهران پیشنهاد شد قبول نکرد. متوجه از من هستیم؟ ببینید مثلا خود شخصیت تختی شخصیت منحصر به فردی است که شاید هم رده های خودش و شاید رفقای خودش و شاید اقوام خودش هم شاید نمیپذیرفتن، یعنی الان برای ما جذابه ولی شاید در همون زمان مورد نکوهش خانواده خودش هم قرار میگرفت. اینا هم باید مخابره کنیم. توی فیلم سینمایی که ما الان دو تا فیلم سینمایی هزینه شده و برای این شخصیت ساخته شده. من اتفاقا برخلاف اون تصوری که میگن آقا چرا مثلا فیلم تختی آنچنانم که باید مورد استقبال قرار نگرفت، چون اون چیزی که تصور مردم هست ساخته نمیشه. یعنی یه چیزی ما میخوایم بسازیم که میخوایم شاید تحمیل کنیم به مردم. ببینید به نظر من مردم بودن که تختی رو الگو قرار دادن، حاکمیت این کار نکرد. اینقدر فشار افکار عمومی وجود داره که برای تختی این اتفاق میفته. شما الان برای سالمرگ تختی در مجموعه مثلا ابن آوه شهر ری حتما بارها رفتی، درسته؟
بله.
اون واقعا ستاد برمیداری، یعنی ستاد دولتی واقعا این کار رو انجام میده، یا نه مردم از سراسر ایران میان و این کار رو انجام میده؟ اون چادری که زده میشه اصلا واقعا در شأن الان تختی نیست به نظر من. خودم من یه دوره دبیر اون ستاد بودم، سخنران اول اون مراسم بودم، درسته؟ واقعا اون مردمی که میان، اون حجمی که میخواد مثلا ستاد برگزاری مراسم کمک بکنه، واقعا میتونه کمک بکنه؟ به نظر من نه. پس یه الگوی رفتاری مردمی شد، یعنی همینطوری دلی بزرگترها اومدن به کوچیکتراشون گفتن که تختی این گونه بود و این تختی همچنان زنده است. متوجه از من هستین؟
بله درسته.
ولی ما این شخصیت تختی رو همون زمانم نگاه کنید، چون ما سازمانی وجود نداشته که سازمان اخلاقی توزیع ورزشی باشه، همون موقع اتفاق مسئولین ورزشی حسادت کردن به تختی. میدونید این وقتی میومدن مسئولین تشویق نمیشدن، تختی که مثلا شاید مثلا تو همون دوره شکست خورده بود، چون همه تختی رو نشون میدیم که همیشه تو اوجه. تختی وجود داره که بعضی از بالاخره اون رفتارهای حالا اجتماعی که براش بوده یا خانوادگی که براش بوده افت کرده بوده، یه زمانی بوده که شکست هم خورده. تو همون زمانی که شکست خورده مردم بودن رو سردن بالا، تو جزوان هستی
چهره مردمی بود،
چهره مردمی بوده، چون اخلاق داشته و یه سری الگوها رو داشته و بین مردم هم حضور و مردم خواستن. به نظر من ما باید فضا رو به گونه‌ای فراهم بکنیم که اگر واقعا میخواد یک پیشنهادی بشه، ما به نظر من برای پیشنهاد آخر فقط به عنوان یک پیشنهاد هستش که وقتی ما میاییم مثلا معاونت فرهنگی وزارت ورزش جوانان به عنوان یک الگوی سازمانی میاد ادغام میشه در یک معاونت دیگه ورزشی، قطعا اون مقدار از ارزشی که برای فرهنگم قائل بودیم باسه میکاهیمش. به نظر من باید سطح در واقع واقعا این الگوها به گونه‌ای باشه که یک سازمانی وجود داشته باشه، یا تلاش بکنیم که دست کم NGO و سازمان‌های مردم نهاد وجود بیاین، بهشون مجوز داده بشن که بسیاری از این الگوهای رفتاری که ما توی ورزش داریم بتوانند کارهای خیرخانه انجام بدن و بتوانند کارهای اخلاقی انجام بدن، که به نظر من اتفاقا روی خوشش این هستش که به نظر من تختی‌ها کم نیستن.
البته ما آقای مبارزر ما کلن الگوسازی نمی کنیم تو ورزشمون و الگوها اصلا خود وزارت ورزش و دستگاه ورزشی ما، من فکر کنم اصلا تعریفی از الگوی ورزشی ندارن و همطور که عرض کردم اون افرادی هم که میتوانند الگو بشوند اصلا اجازه نمیدیم این اتفاق براشون
بروز بکنن.
بحث خوبی بود با شما، خیلی ممنونم
ازتون. خیلی از این اشخاص وجود دارن ولی میشه گفتش که واقعا تک نگارن، چند شخصیت در چند ورزش، هم میگم چند تن از اشخاص ورزشی فوتبال رو گفتم که بیشترین در واقع مخاطب رو داره. توزه های ورزشی از همون قدری که اتفاقا نسبت به اخلاق حرفه‌ای شما رعایتشون نمی کنیم، بهشون وقت نمیدیم که رسانه‌ای بشن، فیلم مسابقاتشون پخش بشه و در واقع حتی اونایی که جوایز گرفتن حتی تیتر نمیشه یا خبر رسانی دقیقی نمیشه. همون قدم اگر همون افراد کار الگوی رفتاری مناسبی انجام بدن یا الگوی اخلاقی مناسبی هم از خودشون بروز بدن، رسانه‌ای نمیشه. پس به نظر من اول بیایم از خودمون شروع بکنیم. ما الان به عنوان اهالی در واقع رسانه‌های گروهی که شما هم الان دارید مخاطبین رو وقت میگذارید، واقعا واقعا ارزشمنده که رادیو تلویزیون ما وقت گذاشته برای این موضوع که در موضوع اخلاقی انجام میشه، همونقدر در واقع به نظر من باید نسبت به در واقع ظهور و بروز و تشویق افرادی که این کارو کردن ما وقت بگذاریم و بعدم بسترسازی بکنیم که حالا این افرادی که این کاری کردن چه الگویی داشتن و چه سازمانی واقعا داره حمایت ازشون میکنه، چه مثلا به قول من خیریه ای دارن، چه مؤسسه ای رو خودشون رو اندازه کنیم، یعنی مطالبه کنیم یه جایی. ممکنه داره شخصی این کارها انجام میشه، خب واقعا شخصی هم نمیشه این فضا رو ادامه داد.
آقای مبرزن خیلی ممنونیم از شما، خیلی
کاملا
خیلی استفاده کردیم، خیلی متشکرم،
خدا نگهدار.
حاضرم به خاطر غرور تو به نبرد همه دنیا برم، من زمین خوردم تمام عمرمو تا همین یه پله رو بالا برم، من زمین خوردم تو بالاتر بری، تا همه دنیا تو را صدا کنم، اگه بالا رفتم از این پله ها واسه این بود تو را نگاه کنم، از سینه تا به خالی میونه این پهلوانا هیچ کسی با یه بود احساس خوشبختی نکرد، واسه آب روی مردمت به جنگ این مدالا تختی و تختی نکرد، گاهی اون کسی زمینت میزه که خودت حس میکنی تو مشته، وقتی اون گنده ترارو میبری شک نکن که قلب مردم پشتته، از که سینه یه ستبر خانیو زور بازو پهلو میشه سان، از خودت کم کن به عشق مردمه رو تو پهلو نمیشه سان، از سینه یه ستبر خانیو
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، شما همراه برنامه صدای ورزش هستید. ساعت 17:14 است. دوستان، آیا میدونستید دو ساعت بعد از افطار بهترین زمان برای انجام ورزش حرفه‌ایه؟ متخصص فیزیولوژی معتقد که در ماه مبارک رمضان به دلیل کاهش ذخایر قندی در عضلات و کاهش شدید آب، دو ساعت بعد از افطار بهترین زمان برای انجام تمرینات ورزشیه تا ورزشکار دچار افت عمل کرد و کارایی نشه. دکتر غلامرضا جهانی، در پاسخ به این پرسش که آیا روزه‌داری منافاتی با ورزش حرفه یا قهرمانی دارد یا خیر، گفته در بسیاری از ورزش‌های سنگین و پرفشار مثل فوتبال، ذخایر قندی چون مهمترین ماده غذایی برای تامین انرژی محسوب میشن، در اثر روزه گرفتن کاهش پیدا میکنن و در نتیجه ورزشکار به خاطر افت عمل کرد و کارایی دچار خستگی زودرس میشه. از سوی دیگه چون آب زیادی در جریان فعالیت ورزشی از بدن ورزشکار دفع میشه، این احتمال وجود داره که ورزشکار دچار کم آبی یا دیهیدراته شدن بدنش بشه. بنابراین ضرورت داره که ورزشکار برای جلوگیری از کاهش عمل کرد و کارایی خودش در این ایام، ساعات فعالیت ورزشی خودش رو به 2 ساعت قبل از افطار و یا 2 ساعت بعد از افطار موکول کنه تا مشکلی برای اون ایجاد نشه. حضورتون عرض کنم دوستان که کاهش 2% آب بدن سبب کاهش 10% از عملکرد و کارایی بدن میشه. از اونجا که با کاهش آب بدن غلظت خون افزایش پیدا کنه، این سبب افزایش فشار خون و دمای مرکزی بدن و عوارض قلبی عروقی میشه. بنابراین به ورزشکاران توصیه میشه که از افطار تا سحر از منابع غذایی سرشار از کربوهیدرات ها مصرف کنن تا ذخایر قندی در حد ایدئال در داخل عضلات انباشته بشه. همچنین از افطار تا سحر هم توصیه میشه تا حد امکان 8 لیوان آب نوشیده بشه تا میزان ذخایر آبی در حالت ایدئال در بدن باقی بمونه. در این ایام، یعنی مبارک رمضان، ورزشکاران روزه‌دار بهتر ساعتی رو به انجام فعالیت ورزشی بپردازن که تقریبا 2 ساعت به زمان افطار باقی مانده تا بلافاصله بعد از تمرینات سنگین از مواد غذایی کم حجم، پر کالری، زود هضم و سرشار از مواد قندی استفاده کنن تا مشکلی برای اونها ایجاد نشه. البته انجام فعالیت ورزشی 2 ساعت بعد از افطار بهترین زمان برای ورزشکاران روزه داره که به ورزش حرفه‌ای و سنگین می‌پردازند. حضورتون عرض کنم که روزه‌داری هیچ منافاتی با ورزش حرفه‌ای نداره، به شرط اینکه ورزشکار با موکول کردن تمرینات ورزشی خودش به 2 ساعت بعد از افطار بتونه عمل کرد و کارایی خودش رو در حد ایدئال نگه داره. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما اید. موج رادیوتون روی شبکه رادیویی ورزش تنظیم یک مطلب علمی ورزشی درباره ماه مبارک رمضان و زمان ورزش کردن در این ماه رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم مورد پسندتون واقع شده باشه. برمیگردیم به موضوعی که جناب آقای ولی‌زاده مطرح کردن درباره الگوی ورزشی شما. یک الگوی ورزشی به نظر شما باید دارای چه ویژگی هایی باشه، چه خصوصیاتی داشته باشه و به نظر شما چه کسی این ویژگی رو داره؟ 220-213-87 220-213-88
سلام و ادب. به نظر من مهمترین الگویی که یک ورزشکار باید داشته باشه فروتن باشه، مردم دار باشه، مسئولیت پذیر باشه، غرور نداشته باشه. به نظر من برادران خادم مهمترین الگو من و خیلی از ورزشکاران ایران بتونه باشه.
سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو ورزش، استاد اسکویی و آقای ولی‌زاده عزیز. شهادت حضرت علی و این ایام تسلیت میگم. در مورد موضوع برنامه میخواستم صحبت کنم. این روزها چندین سالگرد مرحوم ناصر حجازی هست. به نظر من از لحاظ دید بنده آقای ناصر خان حجازی میتونه یه الگوی بسیار بسیار مناسب باشه برای ورزشکارا و ورزش دوستا، چون که ایشون هم به لحاظ فنی هم به لحاظ شخصیتی همیشه رو اصول خودشون بودن و فوق العاده محبوب بودن به خاطر همین خصایص خوب خودشون. خیلی ممنونم از برنامه خیلی خوبتون و آرزوی موفقیت هم برای تیم محبوب استقلال دارم. امین عباسی هستم از فیروزآباد فارس.
جناب ولی‌زاده، در رابطه با موضوع برنامه خواستم خدمتتون عرض کنم که بنده از 69 هوادار تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تیم باشگاهی استقلال هستم. اگر خاطرتون باشه سال 77 که به جام جهانی از اون سال 98 فرانسه صعود کردیم و در اون جام حضور داشتیم، بعد از 20 سال و برای اولین بار پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در مسابقه با ایالات متحده ما توانستیم بعد از 20 سال در جام جهانی به وسیله امیررضا استیلی به گل برسیم، گلی که ایشون با ضربه سر سروسانت جواد زنیچه به ثمر رسوند و اشک شوقی که در اون زمان ریخمن از هم زمان با اینکه این بازیکن باشگاه رقیبم یعنی پرسپولیس بود به ایشون علاقمند شدم و در سال 90 که ایشون سهم مربی پرسپولیس شد علاقم به ایشون بیشتر شد، به خاطر اینکه ایشون در اون زمان دو شکست سنگین برابر استقلال داشت در لیگ 2-0 و در حذفی 3-0. اون یک سالی که سهم مربی پرسپولیس بود با اینکه فشار روی ایشون خیلی زیاد بودش اما کوچکترین باشی برای باشگاه استقلال ایجاد نکردن، کوچکترین کره ای برای باشگاه استقلال نخوندن و اگر بخوام یه الگوی ورزشی نام ببرم از ایشون نام میبرم و براشون آرزوی سلامتی دارم. می کنم وقتتون خیلی گرفتم. دعاگو شما عزیزان زحمتکش در برنامه صدای ورزش در شبای قدر هستم. یا علی صدری میرسنی هستم از تهران، خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم که با ما ارتباط برقرار کردید و در مورد موضوع برنامه سرنظر کردید، مطالب خودتون رو با ما در میون گذاشتید. خدمتتون عرض کنم که امروز هشتمین سال درگذشت ناصر حجازی است. ناصر حجازی که معرف همه ورزشکاران، ورزش دوستان، اهالی ورزش و همه مردم کشورمون هستن. به همین خاطر میخواییم امروز گفتگوی رو انجام بدیم در مورد آقای ناصر حجازی. روح شاد باشه، یادش گرامی باشه. ارتباط برقرار شده با یکی از همدوره های آقای ناصر حجازی که خودش یکی از دروازه‌بان های خوب کشورمون است، آقای منصور رشیدی. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
منصور خان سلام عرض میکنم خدمت.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای ولی‌زاده، استاد محترم جناب آقای اسکویی عزیز و شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
جناب رشیدی بسیار خوشحالیم صدای شما رو میشنویم در برنامه صدای ورزش. براتون عرضی سلامتی داریم قربان.
ممنونم عزیز، هم برای شما متشکرم.
آقای رشیدی، شما هم دوره خان حجازی بودی، هم در تیم استقلال تاج سابق و هم در تیم ملی. سالها با ایشون در واقع رفاقت داشتید، هم یه جورایی رقیب هم بودید. یه مقدار میخوایم که از زبان شما بشنویم از خصوصیات هم اخلاقی و هم فنی زنده یاد ناصر حجازی.
بله، شاد روان ناصر حجازی. من حدود سال 1350 که از خوزستان به تهران آمدم با تیم دهیم بودم، بعد از او به تاج منتقل شدم. اون زمانی که آقای حجازی در روزان فکسی ملو در روزبان تاج سابق بود، از همون روزهای اول خب دوستی رفاقت من با دوست رفاقت با آقای حجازی باز کردم و تمریناتمو شروع کردیم و مسابقات رو انجام می دادیم. هم رقابت داشتیم ما، هم رفاقت داشتیم. ناصر حجازی در روزان با اخلاق و اینطور بگم که خیلی کم حرف بود، بیشتر تو خودش بود، بیشتر فکر تمرینش بود، تمرین میکرد مرتب. اینه که یه رقابت سالم داشتیم و یه رفاقت خارج از زمین فوتبال با هم بود.
بله.
من حدود 6-7 سال که در باشگاه تاج سابق با هم دیگه توی باشگاه بودیم و در تیم ملی هم هم رفاقت اونجا بود، هم رقابت داشتیم در تیم ملی با ناصر.
ناصر خان، شما منصور خان، شما گفتید که در یه مصاحبه ای گفتید که رقابت من و حجازی جدی اما محترمانه بود. راجع به این صحبتتون یه مقدار توضیح می‌فرمایید؟
خب بله، ما رقابتمون انجام می‌دادیم. اینه که آقای ولی‌زاده ناصری گفتم که یه آدم واقعا کم حرف بود، یه آدم با حیایی بود. من یه خود اون زمان جوانی یه مقدار خود بودم.
گفتید اخلاقم کمی تند بود، گاهی هم به مربی تیم اخ میکردم.
آره این کارو میکردم، ولی ناصر در جواب این کارا یک کلمه حرف نه با ما میزد نه با مربی میزد. خب من ناراحتی خودم با سرمربی انجام میدادم، صحبت میکردم که چرا من بازی نمی کنم. ولی خب اینی که ناصر در بیاد اعتراض کنه یا نفهمم من رو بده یا صحبتی باشه، اصلا هیچ وقت در میون نمیذاشتیم. مسئله رو با رفاقتمون داشتیم، رقابتمون داشتیم در زمین.
در چه آقای رشیدی، در چه مسابقاتی شما و آقای حجازی با هم بودید؟ حالا مسابقاتی که حتی منجر مثلا به قهرمانی تیم باشگاهی یا تیم ملی شد.
خب از سال گفتم که از قبل از سال 50 که از ذهین به تاج آدم تاج سابق، خب تا قبل از انقلاب در باشگاه بودیم. سمی قهرمانی با این باشگاه در لیگ برتر، چون اون زمانی که فقط باشگاه تهران بود 14 تا تیم وجود داشت، ما انجام میدادیم. در تیم ملی هم که تا آخرش با همدیگه بودیم تقریبا، چون تقریبا خدمت رو بگم که بازی های ماقل اولمپیک 1972 که قهرمان آسیا شدیم به اولمپیک رفتیم، بازی آسیایی تهران سال 1353 که با همدیگه بودیم باز قهرمان آسیا شدیم ما، 1350 جام ملت‌های آسیا که یه شهر جداگونه داره که با ناصر در کنار تیم نبود قهرمان آسیا شدیم، و
در جام جهانی 78 شما نبودید اما آقای حجازی بود، درسته؟
آره، رو همین مشکلاتی که من خودم داشتم با مربی وجود آوردم از این سفر انصراف دادم، ولی میتونستم با تیمم باشم. ما المپیک 1976 مونترال هم باز قهرمان آسیا شدیم که به المپیک رفتیم و ما قبل جام جهانی 78
آخرین المپیکی که تیم فوتبال ما حضور داشت 1976 مونترال.